بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بحث ما در این مجلس نورانی و در این ایام ماه مبارک رمضان در ارتباط با اخلاق معاشرت و آداب برخورد بود. به همین مناسبت دو سه جلسه رو راجع به حیا که یکی از زیربناها و مبانی اخلاق معاشرت است صحبت می‌کردیم. روزهای گذشته درباره اهمیت حیا، اقسام حیا، آثار شرم و حیا نقاطی رو و نکاتی رو خدمت شما برادران و خواهران عرض کردیم. گفتیم حیا یک صفت ارزشمند الهی است. حیا یک زینت، یک پوشش و یک نوری است که اگر در زندگی کسی باشد خود به خود تابش میکنه، خود به خود انعکاس داره. الحیاء نورون، امام صادق فرمود حیا نور است. نورم خصوصیتش اینه کسی نمیتونه جلو تابش و انعکاسش رو بگیره. نور خصوصیتش اینه روشنگری داره، خصوصیتش این شفافیت داره، ظلمت زدائی داره. الحیاء نورون، حیا نور است. حیا به تعبیر بعضی از روایات اصلا فطری انسانه، همراه عقل. حتی ممکنه یک کسی از نظر دینی هم ضعیف باشه ولی حیا داشته باشه. به همین دلیل تو روایت داریم که الحیاء یکف و زدین و من لا دین لهو عن القبی. حیا هم آدم بیدین رو حفظ میکنه از کار زشت، هم آدم متدین. الحیاء خیر کله، فرمود حیا همش خیره. یکف و زدین آدم متدین رو حفظ میکنه و من لا دین له آدم بیدین هم حفظ میکنه عن القبی. لذا متبادین، کسی که دیندار نماز میخونه بی حیاست، زشته. کسی که کافر بی دین نماز نمیخونه اما حیا داره، حیا یک ارزشه. ولذا حیا اصلا فطریه، حیا منطبق با فطرت خود خدا. تو قرآن در سوره حجرات میفرماید کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان. خدا ذاتاً گناه و کفر و معصیت و زشتی رو پیش نفس انسان مکروه قرار داده. یعنی اگر انسان خودش باشه و خودش، ایمان و حیا پیشش محبوبه. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوب. لذا هیچ کسی بی حیا متولد نمیشه، هیچ کسی با محبت عصیان و معصیت به دنیا نمیاد. این پیام قرآن است در سوره حجرات که می‌فرماید ما ایمان رو در دلها زینت دادیم، سه چیز رو هم در دلها منفی جلوه دادیم، یکی کفر، یکی فسق، یکی معصیت. فسق یعنی خروج از اطاعت، خروج از بندگی. پس حیا مطابق با فطرت انسانه، مطابق با خیر. اصلا حیا قبل از این که علامت دینداری باشه علامت عاقل بودنه، علامت خردمندی است. لذا در روایتی دارد وقتی خدا آدم ابوالبشر رو آفرید، جبرئیل آمد سه چیز رو بهش در مقابلش پیشنهاد کرد که یکی از این ستا رو انتخاب کن، یکی عقل، یکی دین و یکی حیا. گفت آدم یکی از این سه رو انتخاب کن، عقل، دین و حیا. البته این زبان قال نبوده، زبان حاله، یعنی کنایه از این که میخواد بگه حالا که تو یک موجود مختاری، یک موجودی هستی که تشخیص داری میان این سه چیز کدام برتره، کدوم برات مهمتره، عقل، دین یا حیا. آدم ابوالبشر به جبرئیل فرمود عقل رو انتخاب میکنه. اون دوتا گفتن ما هم میمانیم چون ما با عقلیم، جدا نمیشیم از عقل. حیا و دین کنار عقلن، همه جا دو تا بال عقلن. لذا از این روایت که در واقع معصوم خواسته یک تشبیهی کنه، یک ترسیمی کنه، استفاده میشه حیا همراه عقله، حیا فطری انسانه، حیا نورانیت داره، حیا بیدین رو هم نجات میده. شما ببینید حر ابن یزید ریاهی یکی از دلائل این که تونست نجات پیدا کنه به نظر بنده همین حیاش. وقتی مقابل امام حسین قرار میگیره، آقا راه رو برش بستن، او رو نفرین میکنه، سکلت که امک، هر مادرت به عزاد بنشینه. خب این یک جمله معروفی بوده توی عرب، امیرالمومنین هم به کار برده، افراد زیادی به کار میبردن. نه اینکه حالا به کار رفتنش تو کلام امام حسین ایرادی داشته باشه، نه، مثل خود ما که تو فارسی میگیم خدا مرگم بده، یا مثلا مرگ منو بروایه اگه اینطور باشم، بمیرم اگه چنین باشم. تو عرب میان سکلت که امود، وقتی میخوان یک کسی رو باز دارن از یک کاری، بگن این چه حرفیه میزنی، میخوان یک کسی رو تحریک کنن، سکلت که امود یه اصطلاح معمولیه، نه اینکه بار منفی چندانی داشته باشه. امام حسین وقتی این جمله رو فرمودن، هر بلا فاصله عرض کرد آقا اگر مادر شما فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود، منم این جمله رو میگفتم، ولی من حیا میکنم از نام مادرتون صدیقه زهرا به کار نبرد این جمله رو. با این که عرض کردم استعمالش تو کلام امام ایرادی ندارد، امیرالمومنین هم به یک افراد گاهی میفرمود، دیگران هم میفرمودن، تو خطبه ها هم گاهی هست، اما حیا کرد. چرا؟ به احترام حضرت زهرا سلام الله. امام حسین نماز برقرار کرد، هر حیا کرد یه نماز جماعت دیگه تشکیل بده، به امام حسین اقتدا کرد، با اینکه دشمنه علی الظاهر، با اینکه خودش یه جبهه جدایی داره. روز عاشورا وقتی میاد مقابل امام حسین، سرو بالا نمیگیره، سرشو پایین میاندازه، نیزه و شمشیر رو واژگون میکنه. این حیا او رو نجات داد و عمر سعد چوب بی حیاییشو خورد. ما فراوان تو تاریخ داریم، در جنگ بدر پیغمبر گرامی اسلام یکی از مشرکین رو نام برد به نام ابوالبختری، فرمود مسلمونا تو جنگ اگر به این شخص دست یافتید او رو نکشید، با اینکه مشرکه به جنگ ما اومده، اما نکشید. چرا؟ چون آدم با حیایی بود، هیچگاه به پیغمبر ناسزا نگفت، هیچگاه فحش نداد، هیچگاه حضرت رو آزار جسمی و زبانی نداد، حیا در برخورد داشت. فضیل از یک آیه قرآن حیا کرد، نجات پیدا کرد، پرید از دیوار پایین. وقتی این آیه علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله رو شنید. و لذا برادران و خواهران گرامی، حیا، الحیا و نورون، الحیا و زینتون، الحیا و خیرون کلو. ما اگه بتونیم یه مقداری در تقویت این صفت تو جوانامون، تو مردممون کوشش کنیم، خیلی از معضلات و مشکلاتمون حل میشه، خیلی از افعال بر این صفت مترتب میشه، حجاب، پوشش، تربیت، برخورد، احترام، بحث روابط خانوادگی. خب خیلی حاشیه نریم، اونی که من امروز میخوام عرض کنم و عنایت میفرمایید مهمم هست، بحث موانع حیاست. آقا شما دو روز دارید تو حیا صحبت میکنید، چی حیا رو از بین میبره؟ اینو اول ببینیم چی مهمه. عوامل از بین برنده حیا، ما امروز تو جامعه مواجه هستیم با کاهش حیا، مواجه هستیم با کاهش ادب در برخوردها، در روابط، در گفتارها. چه چیزی حیا رو زمین میزنه؟ سوال. آسیب‌های حیا چیه؟ من اینا رو تو روایات دنبال کردم، بیش از 20 مورد تو روایات عواملی ذکر شده که حیا رو از بین میبره. البته 20تاشو من نمیرسم بگم، چند تاشو عرض میکنم. بعضیاش برمیگرده به بعضی از شغلا، میگن بعضی شغلا حیا رو از بین میبره، حالا نمیخوایم وارد اون بحث. بعضیاش برمیگرده به برخی از برخوردها، بعضی ازدواجها، بعضی حضورها، اونا رو هم نمیخوایم بگیم. من 5-6 تا از اون عوامل کلیدیشو خوب عنایت بفرمایید ببینیم چطور میشه که این صفت فطری، این صفت عقلی، این صفت دینی، این ارزش الهی، این ویژگی که مال خداست، این ویژگی که مال انبیا و اولیاست در انسانها کاهش پیدا کنه. سوال، حیا رو چی از بین میبره؟ جواب، یک، فقر. تو روایات داریم فقر و نداری موجب میشود آدم فقیر حیا رو گاهی کنار بندازه، گاهی به رویران رو بیاندازه، گاهی دست به جنایت بزنه. شما بعضی از این جرمهایی که روزنامه ها می نویسن، سرقت ها، دزدی ها، آدم کشی ها، تجاوز ها، وقتی در کنه قضیه وارد میشی میبینی ریشش، نه همش ولی بخش عمده ایش، به نداری و فقر برمیگرد. لذا امیرالمومنین فرمود هر که مبتلا به فقر بشه 4 تا مصیبت تو زندگیش میاد. من ابتلی بالفقر ابتلی به 4 خصال. هر که دچار فقر بشه 4 تا مشکل تو زندگیش میاد. به ضعف فی یقینه، یقینش کم میشه، و نقصان من عقله، عقل و خردش کاهش پیدا میکنه. نداشته باشه بخوره چطور فکر کنه؟ فقیر و نان نداشته، نداشته باشه چطور بیاندیشه؟ به نقصان فی عقل و رق فی دینه، دینش هم رقیق میشه. میگی نماز بخون، عبادت کن، با کدام توانمندی؟ با کدام؟ آقا وقتی دخترش، پسرش تو خانه بیکاره، شغل نداره، نان شب نداره، مریضش بیمارستانه، پول عمل نداره، فرمود 4 تا. این حدیث از امیر بیانه، فرمود 4 گرفتاری به دنبال فقر میاد: ضعف یقین، نقصان عقل، بفرمایید رقت و سستی در دین، و 4م قلت الحیا، بی حیا میشه، باید رو بندازه، التماس بکنه، تکدی بکنه، اگه یه خورده جسورتر باشه ممکنه دست به جنایت بزنه، دست به سرقت بزنه. لذا اگر میخواییم تو جامعه حیا زیاد بشه، نمیگم علت تام است، علتای زیادی داره از بین رفتن حیا، گاهی هم ثروت بی حیایی میاره، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، ولی فقر صریح حدیث داریم که حیا رو میبره. اگه میخواییم این عامل تو جامعه بشکن بشه، حیا پراوان بشه، باید با فقر مبارزه بشه. مبارزه با فقر یه وظیفه دولت داره که باید شغل ایجاد کنه، کار ایجاد کنه. این اصل 44 که این روزها تو مجلس مورد بحث قرار گرفته و دیروز تصویب شد، نمایندگان اینو جزو مهمترین اصلهای دوران مجلس 7 دونستن که تصویبش کردن بعد از 3 دهه از نظام، که خوب بود زودتر از این به این اصل توجه می شد. اصل 44 اصل اشتغاله، اصل فراهم کردن زمینه شغل، اصل قانون اساسی. تو 2 تا اصل دولت رو موظف به اشتغال کرد، یکی 28، یکی 44. 2 تا اصل قانون اساسی تأکید داره که باید زمینه کار فراهم بشه، شغل فراهم بشه، فقر زدایی بشه. حالا این الان بحث بنده نیست، منم کارشناسش نیستم، واردم نیستم به این بحث. اما بحث دوم راجع به فقر که این مهمه، عنایت بفرمایید. ما یک سری مسائل تو جامعه داریم که باعث فقر میشه. یکیش آقا استعاره از بعضی از کاراست. الان جوانای زیادی داریم، دیپلم فوق دیپلم، لیسانس فوق لیسانس، مثلا پدرش نانوایی داره، تعویض روغنی داره، مغازه بقالی داره، سوپر داره. میگه من لیسانس دارم، من دارم تعویض روغنی وای نمیسم، من فوق لیسانس دارم، مغازه نانوایی وای نمیسم. نه آقا، اینطور نباید باشه. یکی از عواملی که باعث میشه فقر تو جامعه ریشه‌کن بشه، آر نداشتن از کار. امیرالمومنین علیه السلام زن و بچهش گرسنن، از خانه آمد بیرون دنبال کار. امام حجت خداست، اومد از خانه بیرون، ظاهرا زمان پیامبر اکرمم بوده، چند تا از این نخلستانای اطراف مدینه رو سر زد، ببینید کارگر نمیخوان، کشو نمیخوان، بازار کار کساد. آقا یک فرسنگ از مدینه آمد بیرون، 6 کیلومتر 5 کیلومتر آمد بیرون، دیدن یه خانومی ایستاده کنار باقی، این ور اون ور رو نگاه میکنه. پرسیدن خانم دنبال چی میگردی؟ گفت کارگر میخوام. دیوار باغ فرو ریخته، حیوانات میان، بچه ها میان، اموال رو میبرن، خرمه ها رو میبرن، یه کارگری میخوام که تا شب این دیوار رو بکشه. حضرت فرمودن من. وارد باغ شدن، خودشون از چاه با سطل آب کشیدن، گل درست کردن، خش درست کردن، دیوار رو کشیدن، ترمیم کردن. تو آخرشم دیر وقت همون شخص تو آقا من تمامم نکرده بودم با شما، ولی خرما هست، هر چقدر میخواد مقداری خرما به امیر علون علیه السلام به حضرت. خوشحال خرما رو آوردن خانه، با زن و بچه استفاده کرد. این امیر المومنین هستش که با علی 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 گفتن که پیرو به علی نمیشیم، که علی با نام که تو زندگی ما تجسم پیدا نمیکنه. امیر المومنین با اسم که تو زن، اسم را جستی مسما را بجوی، این شغل امیر کارش بود. همه انبیا چوپانی کردن بلا استثناء. اصل روایت داریم خدا مخصوصا به انبیا چوپانی داد تا صبور بشن، چون چوپان خیلی صبوره، میدونید باید چند ساعت میشینه تو بیابون این حیوان یواش یواش خود علف بخوره از اینجا بره. لذا چوپانی به همه انبیا شغلشون بود. حدیثه آقا امام صادق علیه السلام نشسته بود، یکی از اصحابشون به نام عمر ابن مسلم مدتی بود خدمت آقا نمیرسید، آقا نمیدیدش، کاسب بود، تاجر بود تو بازار، گاهی خدمت آقا میامد، گاهی آقا میرفت کنار مغازش. از یکی از اصحاب پرسیدن عمر ابن مسلم کجاست؟ گفتن آقا تمام تجارت و کاسبی رو تعطیل کرده، پولش رو نقل کرده، تو خونه نشسته میخوره. میگه بس چقه بدوم، مال کی بدوم، تو خانه نشسته و کار رو تعطیل کرده، بازنشست کرده خودش. امام صادق فرمودن بهش پیغام بدید تعطیل تجارت باعث ضعف عقل است، ضعف خرد است، به تدریج بدخو میشی، تندخو میشی، حوصلت سر میره. کار که فقط بعضی میگه آقا من که اولاد ندارم، که اولادمو زن دادم، شوهر دادم، خودم هستم و خانومم، مال کی برم سر کار؟ مال ثوابش، مال افزایش عقلت، مال خردت، مال اندیشت. فرمود بهش پیغام بدید که خداوند برکت رو از مالش میگیره، خداوند عقل و اندیشش رو کاهش میده، برگرد سر شغل و کارش. پس یکی از نکاتی که ما الان تو فقر تو جامعه، همه گناه هم گردن دولت ها نباید بندازیم، یکی آر داشتن از کار. دوم مشکلی که الان فقر تو جامعه ما داره، پرهیز از فرهنگ قناعت و ساده زیستی است. 20 سال پیش این نبود، 30 سال پیش این نبود، ازدواج ها بیشتر بود. یکی از دلایلش همین فرهنگ قناعت نداشتن و ساده زیست نبودن. ابو اسحاق میگه رفتم نماز جمعه امیرالمومنین با بابام، نشسته بودیم، آقا خطبه میخون، همینطور که خطبه میخون هی پیرنش هم آقا تکون میداد. من گفتم بابا گرمه، آقا امیرالمومنین پیرنش رو تکان میده در حال خطبه خواندن؟ نمیدونم. خطبه تمام شد و رفتیم خدمت آقا بعد از نماز جمعه. یبن ابی طالب چی شده شما تو نماز لباس تکان دادید؟ فرمود لباسم خیسته، همین یه لباس رو بیشتر نداشتم، شستم دیدم نماز جمعه هم شروع شد، لباس رو پوشیدم آمدم خطبه نماز جمعه با یک پیراهن امام مسلمین. نمیگم امروز اینطور باید باشه، ولی لاعقل یه مقداری بعضی عروسی ها کت شلوار های 1,000,000 800,000 تومانی، ساعت های 200,000 تومانی. اون شخص میگه اومدم مسجد. اینا ببینید من تاریخ میگم که جا بیفته حرفام. اومدم مسجد دیدم یه پیرمرد محاسن سفیدی گوشه مسجد، ظاهرا ماه رمضانم بوده، نشسته بعد از نماز. دیدم کیسه ای رو باز کرد و یه تیکه نانی آورد بیرون و میگه منم گرسنه بودم، منم میخواستم روزم رو باز کنم، دنبال یکی میگشتم مهمانم کنه. آقا فرمودن که بیا با من افطار کن. یه خورده نگاه کردم به این نانه، گفتم نه آقا من گرسنه بمانم بهتر از این نانه، من این نانو نمیتونم بخورم. بلند شدم آمدم بیرون، نشناختم. میگه آمدم بیرون، آقا دو تا آقازاده ها امام حسن و امام حسین رو تو کوچه های مدینه دیدم. گفتم آقایون من گرسنم، کسی اینجا افطار نمیده، من بریم منزل ما. آوردن ما رو منزل، دیدم نه غذای اینا خوبه، قابل استفاده است. همینطور که اومدم مشغولشم، گفتم که آقایون یه پیرمردی تو مسجد بود، من دلم سوخت، میشه شما یه قدری از این غذا رو بدید من ببرم براودم، باید که نان خوش داره افطار میکنه. گفتن آقای عزیز اون پیرمرد پدر ما امیرالمومنینه، علی ابن ابی طالب، ما حریف او نمیشیم، نتوانست او با ما سر سفره این غذا نمی نشینه، غذاش همینه. من نمیگم اون زهد، نمیگم اون، خودشم فرمود اون زهد از شما نمیخوام، اما ساده زیستی و قناعت یکی از عواملی است که فقر رو در جامعه از بین میبرد. فقر حیا رو میزداید، پس با فقر مبارزه کنیم تا حیا از بین برود. خیلی از این رابطه های پنهانی گاهی، همش نه ولی بعضیاش، برمیگرده به همین وعده و وعید دادن ها. میبینه تو خونه پدر فقیره، بد اخلاق پدر، بهش نمیرسه، با یه وعده ای که ازدواج میکنن باد زندگی برام میکنن باد، گاهی تن میدن بعضی افراد به روابط نادرست و فیلم گرفتن و موبایل و عکس و تصویر و هیچی. دختر مردم از دست میره به خاطر اندک ارتباط و محبتی که گاهی میخواد ایجاد بشه. ولذا هر چقدر میتونن صاحبان ثروت، ببینید آیان، اسلام انفاق احسان رو وظیفه یک فرد خاص ندونسته، باز گذاشته به همه صاحبان ثروت، به همه صاحبان مال. میتونست دولتیش کنه، ولی انفاق نباید دولتی بشه، کمک به مرد فقرا نباید دولتی بشه، باید عام باشه تا طبیعتا زمینه ی حیا فراهم بشه. این یک. دوم، خوب دقت کنید من چند تا عامل حیازدائی رو براتون بگم. ببینید این صفت خدایی، این صفتی که در زندگی انبیا، ائمه، رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، این صفت ارزشمند چینا رو از بین میبره. دومین عاملی که روایت داریم حیا رو از بین میبرد، اصرار بر گناه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم. اسم پرده ها، ستر ها، ستر حیا، پوشش حیا در اثر گناه زیاد، تکرار گناه. ببینید آقا یه وقت یه کسی یه گناهی میکنه، یه بار، دو بار، سه بار، پنج بار، استغفار میکنه، کنار میذاره، اما وقتی گناه روش اصرار بشه قبحش میشکنه، حیاش هم از بین میرود. اصرار بر گناه روایت داریم، لذا خود خدام تو قرآن میفرماید، میفرماید ما کساری ها میامرزیم که اصرار بر صغیره نکنن. صغیره با کبیره تفاوت داره، ولی اصرار بر صغیره، صغیره رو کبیره میکنه. تکرار گناه، فراوانی گناه، قبح گناه رو میشکن. ما امروز تو جامعه الان مواجهیم با گناهانی که قبحش شکسته. ببینید شما آقا، ریش تراشی حرامه، اما از بس تکرار شده متدینین ما هم با تیغششون رو میزنن، متوجه نیست که بابا شما نماز میخوانی، این حرامه، شرعا جایز نیست. خانمای ما الان بعضیشون که مسجد میان، من میبینم جوراب پانه میکنه، این فکر میکنه که این حرام نیست. نه عزیز من، جوراب پا یعنی پیدا بودن روی پا هم حرامه، برای نماز شما اشکال داره. جوانای مذهبی ما طلا دست میکنه، میگه آقا موقع نماز بر میدارم، طلا برا مرد حرامه، چه موقع نماز چه غیر نماز، تراشدن ریش حرامه، پیدا بودن روی پا حرامه. یعنی یک سری گناه ها تو جامعه قبح شکسته، اونقدر تکرار شده، اونقدر در واقع پیش آمده، مثل ربا. خیلی راحت میگه آه پول گذاشتم سالی انقدر سود میگیره، پول گذاشتم ماهی انقدر نزول میگیره. که خود دولت مردها امروز دارن به سیستم بانکی اعتراض میکنن، میگن این سیستم داره با مسئله ربا پیش میره، گرچه به عنوان بانکداری بدون ربا تأسیس شد، اما عملا نتونست اون هدف اولیش رو پوشش بده، نتونست با اون شکل و قراردادهای اولیش پیش بره. ربا قبعش شکسته، ریشتراشی قبعش شکسته، حجاب داشت. ولذا اینو دقت بفرمایید، اصرار بر گناه، تکرار گناه. دیدید بعضی ها میخواد سیگار بکشه، جلو باباش خجالت میکشه، دستشو میگیره کنار میذاره، حواس یه جای کسی، اما یه بار، دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار، کم کم عادی میشه. لذا شما الان میبینی قبح سیگار کشیدن، نمیگم سیگار کشیدن حرامه، قبحش پیش پدر و مادر، پیش بزرگتر، قبح رابطه دختر و پسر. چه اینقدر رابطه بین دختر و پسرها بود، تلفن بود، گاهی میبینی خیلی عادی شده این قضیه. ولذا اصرار بر گناه هم یکی از عواملی است که حیا رو از بین میبرد. اینم باید روش دقت بشود که گناه تکرارش. بعضی عزیزان گاهی می نویسند به من تلفن، آقا من فلان کارو کردم، فلان خطا رو کردم. توبه کن، جایی هم تعریف نکن. نقل گناه بده، اشاعه گناه بده، تعریف کردنش بده، تکرار و اصرارش، اینها حیا رو از بین میبرد و عامل زدایش این صفت ارزشمند. عامل سوم که این عامل متاسفانه خیلی مبتلا به هستیم، کثرت کلام، حرف زدن زیادی. نمیگم دروغ گفتن، نمیگم غیبت کردن، نه، حرف زیادی. به تعبیر یکی از بزرگان، بیهودگویی، حرفای لغو، حرفای فراوان. بذارید این حدیث رو از امیرالمومنین بخوانم، ببینید چقدر زیباست. فرمود من قل من کسر کلامه. خیلی روایت کارشناسان است، هر که زیاد حرف میزنه کسر خطاه، زیاد هم اشتباه میکنه. و من کسر خطاه، کسی هم که زیاد خطا میکنه، قل حیاه، حیاش کم میشه. و من قل حیاه، هر کس هم حیاش کم بشه، قل ورعه، تقواش کم میشه. و من قل ورعه مات قلبه، هر کس هم تقواش کم شد قلبش میمیره. میگه آقا چرا نماز لذت نمیبرم؟ چون تو شب نشینی حرفای بی ربط زیاد میزنی، سوال بی جا میکنی، الفاظ نادرست به کار میبری، چون بیهودگویی داری، لغوگویی. من نمیگم اسیان و گناه، نه، فرهنگ گفتار، همونی که والذین هم عن اللغو معرضون. ببینید آقا کثرت کلام چقدر قشنگ چینش کرد امیرالمومنین. فرمود کثرت کلام کثرت خطا، کثرت خطا قلت حیا، قلت حیا قلت تقوا، قلت تقوا هم مرگ قلب، مرگ قلبم. و من مات قلبه دخل النار، آدم رو جهنمی میکنه. دقت بفرمایید چقدر ترتیب رو زیبا چی نظره. ولذا داشتیم بعضی از بزرگان از صبح تا شب، حالا الان که کار راحت شده، ضبطای کوچیک موبایل امکانات اومده، ولی سابق که نبود، از صبح تا شب همه حرفاشون رو مینوشتن، شب میذاشتن جلوشون. آدم یه هفته این کارو بکنه، یه ضبط کوچیکی که الان ظرفیت این ضبطای کوچیکم زیاده، روشن کنه بذاره جیبش، تمام حرفا آدمو ضبط کنه، ببینه چقدر حرفهای لغو بیهوده. وجود مقدس امام معصوم به یه کسی فرمود خداوند دو تا صد برا زبانت گذاشته، دندان و لب. چرا دو تا صد گذاشته؟ یعنی بسنج، دقت کن، توجه داشته باش. اینم یکی از عواملی که موجب می شود در جامعه آقا حیا از بین بره، چون کثرت کلام، بیهودگویی آدم رو سست میکنه. سست که کرد طبعا اون شرم و حیا و رابطه، اگه یه پسر و پدر، اگه یه همسر و همسر، اگر یه استاد و شاگرد، خیلی به الفاظ ناپسند بپردازن، خود به خود رابطهشون حیا لطمه میخوره. خب یکی دو تا عامل دیگرم بگم و بحث رو جمع کنم. تا اینجا سه تا عامل رو گفتیم: فقر، اصرار بر گناه، بیهودگویی و لغوگویی. عامل چهارم تو روایات داریم جهل و نادانی است. اینو خوب دقت کنید. همه گرفتاری های ما از جهل شروع میشه. کسی بداند خدا ناظره، بداند امام معصوم ناظره، بداند اعمالش ثبت میشه. به امام صادق گفتن آقا شما چرا تو زندگیت موفقی؟ فرمود به خاطر چند چیز. یک، میدونستم رزق منو کسی دیگه نمیتونه بخوره، لذا هرس نزدم. علم تو ان رزقی لا یاکله غیری، من که میدونستم روزی منو خدا به کسی دیگه نمیده هرس نزدم. میدونستم عملی هم که گردن منه کسی دیگه انجام نمیده، لیس للانسان الا ما، لذا خودم عملو انجام دادم. میدونستم شیطان زنده است، تا قیامت وقت گرفته، حواسم جمع بود. میدونستم خدا ناظره. ببینید این میدونستم ها، این علم، این آگاهی، این توجه، اگر از بین بره حیا از بین میره. اگه انسان توجه کند به این که کی او رو میبینه، خدا همه گذشتگان و همه اموات رو رحمت کنه، بعضی از بزرگان و بعضی از علما و گذشتگان ما در اتاقهاشون، در منازلشون این آیاتون مینوشتن، نصف میکردن، علم یعلم به ان الله یرا، انسان خدا تو رو میبینه. اگه وقتی انسان قرآن میخوانه توجه به پیام بچه بودن، خب لابد آیات عذاب قرآن که تموم بشه، آیات رحمت که بخونه دیگه گریه اینام تموم میشه. حالا سب میکنیم تو آیات عذابش، آیات عذاب میخون عشق القارعه، ملقارعه، آیات سوره واقعه، سوره الرحمن، تمام شد آیات عذاب، گفتن خب الحمدلله دیگه فردا قرار آیات رحمت بخونه، لابد لبخند میزنه دیگه گریهش تمام میشه. اتفاقا اولین آیه رحمتی که شروع کرد آیه 21 سوره حدید بود، سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض، مردم بدوید بهش بزرگه، سبقت بگیرید بهش وسیعه، آیه رحمته. بازم شروع گریه کردن، گفتن ای بابا تو آیه عذاب میخواندی گریه میکردی، آیه رحمت هم. گفت میدونید گریه هم از چیه؟ گریه هم از اینه، این بهشت با این بزرگی، ارض و هست سماوات و الارض، بهشت با این عظمت یه جای پا برای من پیدا نشه، یه قدم برای من پیدا. اینه ببینید، اگر کسی آیه رحمت رو با این نگاه بخونه، آیه عذاب رو با این نگاه بخونه. ولذا من عزیزانی که اهل مطالعن ارجاع میدم به جلد اول بهار اواسط صفحه 119-120، یه روایتی دارد اونجا آثار جهل رو میشموره، 30-40 تا اثر بر جهل مترتبه که جهل آدم رو چه کار میکنه. یکی از آثارش همین قلت حیاست. بحثم رو جمع کنم، خلاصه عرض ما این است، حیا رو یه چیزایی از بین میبره، فقر از بین میبره، پرگویی از بین میبره. تو روایات داریم تربیت بد خانوادگی، بابایی که دروغ میگه، بابایی که رعایت موازین شرعی نمیکنه، نماز و اهمیت نمیده، بدخلقی میکنه، عزیزان نه حیا رو از بین میبره. تو روایات داریم استفاده از ابزار نادرست، اینها حیا رو از بین میبره. پرگویی، بیهودگویی، باید توجه بشه. تجاوز جنسی، گناهان جنسی تو روایات داریم، اینا حیا رو کاهش میده. شرابخوری، از معصوم سوال کردن چرا شراب حرام میشه؟ حرامه، فرمود چون عقل رو میگیره و حیا رو کاهش میده. اعتیاد، اینایی که الان مبتلا به مواد مخدر جدید متاسفانه مبتلا هستن، که یکی از اینها پسرش با من تماس گرفت و میگه آقا اصلا پدر من از این رو به اون رو شده با این مواد مخدر جدیدی که بالاتر و برتر از بعضی از این مواد قدیم تو بازار آمده. میگه وقتی این مواد رو میکشه یک رو 20 دقیقه میگه میخنده، وقتی تمام میشه 24 ساعت تخیلی میشه، یه مرتبه فوش میده یه مرتبه ناز، اصلا فهمو گرفته. چرا اجازه میدن بعضیا اینجور مسائل تو خانه هاشون راه پیدا کنه، اینجور عوامل حیا رو بگیره و گاهی منجر به بعضی از جنایات و حوادثی بشه که آدم شرمش میشه اینا رو رو منبر بیان کنه. خلاصه این است که حیا نور است، زینت است، لباس است، پوشش است، مطابق عقل و فطرت است، اما اینایی که گفتیم حیا رو از بین میبرن، حواسمون جمع باشه تو جامعه انشالله این عوامل و این چیزهایی که از بین برنده حیا هست ریشه کن کنیم تا بتونیم این صفت رو بیشتر انشالله داشته باشیم. البته بحث حیا هنوز ادامه داره، من یک جلسه دیگه روش فردا صحبت میکنم و این بحث رو با این 4 جلسه تمام میکنم که حیای منفی داریم، مثبت داریم، اقسامش رو انشالله فردا اشاره میکنم. خدایا به عظمت ائمه معصومین، به عظمت اون شخصیت هایی که مظهر حیا و وفا و تدبیر و خرد بودن، تو رو قسم میدیم، به عصمت اونها تو رو قسم میدیم، به زنان ما، به مردان ما، به جامعه ما، به جوانهای ما، به همه ما صفت حیا، تقوا و ایمان عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. خود روزه بر ابا عبدالله، خود ذکر مصیبت از اهل بیت، گفتن چرا گفتن تو روزه امام حسین اگر گریت هم نمیگیره تباکی کن، سرتو پایین بینداز، حالت گریه به خودت بگیر، یعنی حیا کن از این که روزه امام حسین خوانده بشه و تو سرت بالا باشه، تو نگاه. چرا گفتن حتی تباکی بر ابا عبدالله هم ثواب داره؟ علتش این است که میخوان در واقع همین صفت و ویژگی حیا رو حتی در روزه امام حسین هم تو زندگی ما ایجاد کنن. السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. بذارید امروز دو سه جمله از جوان ابا عبدالله ذکر مصیبت کنید. اون جوان با حیا، اون جوان با وفا، اون جوان شجاع، اون جوان با تقوا، اون جوانی که خلق و خلق و منطقش شبیه پیغمبر گرامی اسلام بود. امروز جوانهامونو با جوان علی اکبر ارتباط بینشون برقرار کن. امروز برای جوانهامون به واسطه روزه بر جوان ابا عبدالله دعا کنیم. همون جوانی که وقتی از پدر خداحافظی کرد رفت، نظر الیه نظر آیز، یه نگاهی از پشت سر به قد و بالای علی کرد. جوان شما میدانید انسان بچهشو چقدر دوست داره، گاهی بیش از خودش انسان اولادشو دوست داره. ابا عبدالله جانشو از خودش جدا کرد، جانشو از خودش رها کرد، به طرف میدان فرستاد، در مقابلش چیزی نگفت، او رو در آغوش گرفت، اما وقتی رفت میدان محاسنشو به طرف آسمان گرفت. خدایا شاهد باشه هر وقت دلمون برای پیغمبر تنگ میشد نگاه به چهره علی میکردی، هر وقت دلمون برای گفتار رسول الله تنگ میشد گفتار این جوان رو گوش میدادیم. خدایا این جوان شبیه ترینه به پیغمبر توست. من نگویم که تو ای ماه نرو، لیک قدری بر من راه برو، بابا چند قدم آهسته برو، بذار قد و بالا تو ببینم، بذار راه رفتن تو ببینم، ای جوان اکبر بدل بلند و رشید من، ای جوان با تقوا و با حیای من. رفت میدان تا خودش رو معرفی کرد، انا علی ابن الحسین ابن، من علیم، فرزند ابا عبداللهم. شجاع بود، قوی بود، اما یک نفر از تو سیل دشمن یا بقیت الله وقتی رو زمین افتاد بابا رو صدا زد، من نمیدونم چه به دل امام حسین گذشت. پدرای شهدا شما می اومدن بهتون میگفتن جنازه بچه‌تون رو آوردن، از خود بی خود میشدید. کمتر پدر شهیدی بالا سر جوانش بود هنگام جان دادن، دلها بسوزد برای اون جوانی که حسین جان دادنشو تماشا می کرد، حسین جان دادنشو نظاره می کرد. عزیزم، علیم، لقد استرحت من عم الدنیا و غما، بابا رفتی و پدر رو تنها گذاشتی. بعضی از مقاتل دارد 3 مرتبه حسین خم شد، صورت رو صورت علی گذاشت. یک جمله بگم به یاد شهدا و بحثم تمام. مرتبه آخر یه وقت دید یه دستی آمد رو شانش، سر رو برداشت، دید دست خواهرش زینبه. حسینم داداشم پاشو، خدا صبرت بده، حسین رو بلند کرد از کنار بدن، زینبی که کنار بدن بچه های خودش نیامد، اما خودش رو انداغ رو بدن علی و انکبت علی و علیا و ابن خیا.